أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحث در باب صفت اراده در باب خداوند متعال بود. مرحوم خواجه این بحث رو در دو مقام مطرح کردند، یکی در اثبات اصل اراده، دوم در ماهیت اراده. در باب اصل اراده ابتدا اقوالی رو نقل کردند، کسانی که اساساً معتقدند که اراده یک صفت خاصی نیست، بلکه ما به صورت سلبی از اون یاد میکنیم. اراده وصفی در کنار سایر اوصاف نیست، مثل گفتیم نجاریه که قائل به این قوله. کسانی که قائلند به اینکه اراده یک صفت حقیقی است در بین متکلمان، اقوالشون مطرح شد. حالا در آخر کارم یه جمع‌بندی خواهیم کرد. اقوال در باب اراده رو مطرح کردند و اقامه دلیل و برهان میکنند بر اینکه اراده در باب خداوند وجود دارد و چیزی غیر از صفت در و صفات دیگه از قدرت و غیر از علم. استدلالی که فرمودند مرحوم خواجه در یک تعبیر الایجاد فی وقتن تخصیص و بعض الممکنات بل ایجاده فی وقتن، دو برهان اقامه میکنن که دو برهان رو اشاره کردیم. یکی این که وقتی نظر میکنیم به عالم میبینیم علم و قدرت نسبت به ممکنات علی‌السویه است، همه ممکنات معلوم حق تعالی هستند، همه ممکنات هم مقدور حق تعالی هستند. از جهت معلوم بودن یا مقدور بودن هیچ تفاوتی میان ممکنات نیست، اما در این حال میبینیم خداوند متعال بعضی از ممکنات رو ایجاد میکنه، بعضی رو ایجاد نمیکنه. تخصیص پیدا میکنند بعضی از ممکنات به ایجاد و وجود و بعضی موجود نمیشن، بسیاری از ممکنات در کتب عدم باقی میمونند. خب سوال این است که چه چیز سبب شد که این ممکناتی که موجود شدند تحقق پیدا کنند، اما یه تعداد از ممکنات موجود نشان و تحقق پیدا نکنم. یه مخصص میخوایم، تعبیر متکلمان این بود که برای تحقق بعضی از ممکنات مخصص میخوایم. این مخصص کارش این است که از بین ممکنات، عالم ممکنات، بعضی را موجود میکند، بعضی را در کتب عدم نگه میداره. این مخصص چیست؟ علم نیست، قدرت نیست، پس حتما اراده است. یه استدلال. استدلال دوم همینطوره اما رو زمان پیادش میکنه. میگیم ما نگاه ممکنات میکنیم، میبینیم از اونهایی که موجودن، استدلال قبل بین ممکنات معدوم و ممکنات موجود مقایسه میشد، استدلال دوم نگاه میکنه ممکنات موجود، میگه در بین ممکنات موجود بعضی در یک زمان میان، بعضی در زمان دیگه میان، یه عده مقدمن یه عده مؤخرن. خب سوال میکنیم این ممکنات از نظر زمان که نسبت به علم و قدرت خداوند علی‌السویه بودن، یه جور نبود که یکی در علم خدا اول بیاد دیگری دوم بیاد، یا قدرت خدا به این تعلق بگیره به اون تعلق، یا این نزدیکتر تعلق بگیره اون دورتر و دیرتر تعلق بگیره، نه همه علی‌السویه است. باز دنبال مخصص میگردیم، مخصصی که نشان بده این ممکن موجود در این زمان تحقق پیدا کرده و اون ممکن موجود تحقق پیدا نکرده، در زمان دوم میاد. خود تقدم و تأخر هم دلیل بر وجود اراده است. اگر خداوند فاعل بالایجاب بود، به ضرورت ذاتی قرار بود فعل را ایجاد بکنه، نه اختصاص بعضی ممکنات دون بعضی صحیح بود، نه تقدم بعضی دون بعضی صحیح بود. این حاصل دو استدلال متکلمان که خواجه میفهمون و دلیل علی ثبوت صفه. این متن رو بخونیم، حالا میخوام یک چند تا نکته رو اضافه کنیم. و دلیل علا ثبوت صفت مطلقا. الان کار نداریم این مطلق چیه؟ کار نداریم که ماهیت اراده چیست. کار به حقیقت اراده نداره این مطلقا در مقابل یک معنای خاص از اراده است. فعلا میخوایم اصل صفت اراده رو ثابت کنیم. دلیل بر اثبات اصل صفت اراده چیست؟ ان الله تعالی اوجد بعض الممکنات دون بعض مع تساوی نسبتها الى القدره. با وجود که بعضی از این ممکنات نسبت به قدرت با بعضی هیچ فرقی نمی کنن، همه علی السویین. فلا بد من مخصصن. حالا اینجا قدرت رو فرمودن، بعد میگن غیر العلم. چون همه ممکنات نسبت به قدرت علی السویه هستن، بعضی موجودن بعضی موجود نیستن، فلا بد من مخصصن غیر القدرت التي شأنها الایجاد مع تساوی نسبتها الی الجمیع. قدرت معنا کردیم صحت الفعل و ترک. درسته قدرت شأنش ایجاده، اصلا کار قدرت ایجاده، چنان که کار علم کشفه، اینو منکر نیستی. اما شأن قدرت ایجاد است در حالی که نسبت فاعل و قدرت نسبت به فعل و ترک علی‌السویه باشه. ببینید تعبیر دقیقی است. غیر القدرت التي، قدرت شأنش چیه؟ شأنش ایجاد است مع تساوی نسبت ها الى الجمعی. هم تعریف قدرت. قدرت صحت الفعل و ترک، ایجاد میکند در حالی که براش علی‌السویه است، ایجاد کند یا ایجاد نکند. به تعبیر دیگر متکلمان میگن قدرت وصف حریت خداست، وصف آزادی خداست. وصف حریت یعنی ایجاد میکند در حالی که هیچ گونه نسبت خاصی به فعل یا ترک نداره. اصلا قدرت یعنی حریت، یعنی ایجاد در فرض حریت، در فرض تساوی. خب وقتی شأنش ایجاد با تساوی نسبت است، لابد من مخصص. خب چی میاد فعل را بر ترک مقدم میکنه؟ مخصص میخواد که اراده است. پس یکی لابد من مخصص غیر القدره و غیر العلم. باز نفرمایید که اراده همون علمه، چون علم مطلق هم کارش کشفه، چیزی باید باشد تا علم رو کشف کنه، و حالا که در بحث ما چیزی نیست، قرار است ایجاد بشه، با اراده قرار است تحققی صورت بگیره، ممکنی موجود شود. خب علم هم تابع معلومه، یعنی علم شأنش کشفه، به تبع موجود اون رو کشف میکنه. و ذالک المخصص، این مخصصی که نه قدرت است و نه علم است چیست؟ هو الاراده. یه استدلال. و استدلال دوم، و ایضا بعض الممکنات یخصص بالایجاد فی وقت دون ما قبله و بعده. همین ممکنات موجود هم باز قبل و بعد دارن، همین قبلیت و بعدیت هم یه مخصص میخواد. مع تساوی، مع تساوی با چی؟ با قدرت و علم دیگه. مع تساوی یعنی با تساوی نسبت به علم و قدرت. خب حالا که تساوی دارد علم و قدرت، فلا بد من مرجح غیر القدرت و العلم، که همون اراده است. پس اول اثبات کردیم که خداوند متعال وصفی به نام اراده دارد که غیر از قدرت و علم ذاتی است. این توجهش، غیر از قدرت و علم ذاتی است. حالا میخوام یک نکات ظریف‌تری از عبارت و فرمایشون در بیاریم، این کار داریم. پس ایشون فعلا ثابت کردن اراده هست، اراده قدرت و علم نیست. در مقام دوم اثبات میکنن که ماهیتش چیه. گفتیم دو تا اختلاف اساسی میان متکلمانه. خب بعضی از متکلمان اصلا قائل بودن که اراده غیر از علم و قدرت چیزی نیست. خود اینا دو گروه بودن. اولی دو گروه بذاریم کنار، یه دعوا با اونا نداریم. یکی قائل به چی بودن؟ نظریه سلبی اراده، مثل نجاریه. میگفتن اراده یعنی اونیست که مکره نیست، مغلوب نیست. خب اینو میذاریم کنار. اصلا قائل نیست که اراده چیزی هست تا در مورد ماهیتش باید بحث کن. یک گروه دومی بودن، اونا هم قائل بودن که اراده باز چیزی نیست و قابل بحث نیست. اونا کیا بودن؟ گفتیم معتزله بغداد، کعبی و بلخی و اینها. اینا هم معتقد بودند که اراده چیزی غیر از چی نیست؟ غیر از فعل نیست. همون فعلی که در خارج تحقق پیدا میکنه که گفتیم فعل به معنای مصدری، همین انجام دادن این نفس اراده است، چیز دیگه نمیخوام. این است که این دو گروه، یادتون باشه اگر ازشون بپرسیم پس چرا شما میگید خداوند مریده و اراده داره، میگن وصف اراده سمعی است، عقلی نیست. چرا؟ چون در باب خداوند اطلاق اراده با عقل سازگار، عقل میگوید خداوند اراده ندارد، معنای سلبی است. گروه اول. گروه دوم، عقل میگوید خدا اراده ندارد بلکه عین فعله. چون در نظر اینها اراده دلیل عقلی ندارد بلکه اراده برمیگرده به یه وصف دیگری یا اصلا چیزی نیست، پس بنابراین اینا بحث از ماهیت اراده لازم نیست بکنه. این هستی اگه دقت بفرمایید، مرحوم علامه وقتی میخوان اقوال رو در مقام دوم ذکر کنن فقط سه قول رو ذکر میکنن: قول اشاعره، قول متکلمان، بله بله، چهار تا قول عرض شود که اشاعره، ابو علی جبائی، یعنی جبائیین، ابو علی و ابو هاشم جبائی، ابوالحسین بصری و کرامیه. یعنی یه قول از اشاعره نقل میکنن، سه قول از معتزله نقل میکنن، چهار تا قول. اینا همه کسانی هستند که معتقدند اراده یه وصفی غیر از قدرت و علم ذاتی است. حالا خودشون اختلاف میکنن که گفتیم اشاعره که میگن صفت زائد بر ذاته، صفت بله زائد بر ذاته اما در این حال در خداوند متعاله. ابوالحسین میگفت نفس الدائی هست. جبائیین میگفتن صفتی است زائد بر ذات ولی حادث لافی محله، محل ندارد، حادث است محلی نداره. کرامی میگفتن حادث است و در ذاته. سه قول غالب حدوثند، معتزله غالب حدوثند، اما اشاره غالب قدم اراده میشدن. خب ایشون میخواد بفرماد در بین این چهار تا قول اون سه قول باطله و تنها قول صحیح که قابل دفاع است قول ابوالحسین بصری است. برای که مطلب رو واضح کنن و استدلال بکنن میگن اگه دقت بکنیم اون سه قول دیگر غیر از ابوالحسین بصری خودش دو تا قوله، یکی قول اشاعره است، یکی قول معتزله. اشاعره میگن اراده صفت قدیم است، معتزله میگن صفت چیه؟ حادث. پس ما با دو گروه مواجهیم، قائلین به این که اراده صفت قدیم است و قائلین به این که اراده صفت حادثه. میگیم هر دو قول باطل. قول اول باطله چون لازمش این است که اراده یک حقیقتی در کنار ذات و قدیم باشد، مستلزم چیه؟ تعدد قدما، شریف الباری، به این باطل. قول دوم باطل است که معتقد است که اراده حادثه، حالا حادثه در ذات است یا غیر ذاته میگن مهم نیست، چون به محضی که شما گفتید اراده حادثه میپرسیم از علتش. اراده نبود و الان بود شد، اراده حق تعالی در خلق آسمان و زمین قبلا نبود الان بود شد، میگه حادثه دیگه. تا حادث شد علت میخواد، محدث میخواد. و محدثش چیه؟ چون یه چیز باید معرفی کنید دیگه، هرچی معرفی کنید میگیم قدیم است یا حادثه. اگه قدیم باشد اشکال اول بهش وارده، اگه بگید حادث است، دوباره میگیم علت میخواد، محدث میخواد، حیات سبز. پس غیر از قول ابوالحسین بصری اون دو قول دیگر یا مستلزم تعدد قدماست یا مستلزم تسلسله. حالا اینو بخونیم بعد بگیم ابوالحسین چی گفته که اینقدر مرحوم خواجه و به تبع بعضی از متکلمان شیفته این نظریه شده. این دیگه توی کتاب حالا خیلی واضح نیست که آیا واقعا نظریه ابوالحسین یه نظریه است غیر از این نظرات اشکالات بهش وارد نیست یا نه برخی از اشکالات وارده. میخوام یه مقایسه کنیم بین قول ابوالحسین بصری و قول فلاسفه و متکلمان. حالا اینو بخونیم. قال ولیست زائدتن علدائی، این بحث ماهیت اراده است، اصل اراده ثابت شد، ماهیتش از نظر ما قول ابوالحسین بصری درسته که اراده این دائی است. دائی را معنا کردیم، دائی چی بود؟ علم به مصلحت فعل. به این دلیل گفتیم بهش میگیم دائی است که وقتی ما علم پیدا میکنیم به مصلحت، این علم ما رو دعوت میکنه. ما دو جور علم داریم، یه علمی که دعوت نمیکنه، مثل علم مطلق، علم مطلق خداوند. همین الان علم ما، من الان به صد گزینه، حالا خداوند توفیقی بده روی میز ها، 10 تا 20 جور مثلا غذای شاهانه گذاشتن، بنده هم متاسفانه غذا خوردم، مثلا از منزل آمدم سیرسی اینجا نشستم فقط غصهشو میخورم ها، نگاه اولی میکنم همه رو علم دارم. اینا دایی نیستن، علم هست اما دایی نیست. کجا دایی می شود؟ که من گرسنه باشم، زمینه خوردن داشته باشم، نگاه کنم بیام آی شکم ما که همه اینا جا نمیگیره، آقا بگر ببین دنبال اون طلبه برای افطار دعوتش کرده بود توی یه حاجی ارشاد، همه چی گذاشته بود، اتفاقا جلو این طلبه هم پنیر رو اینا گذاشته بود، یه اول پنیر رو برداش بوسید گذاشته، و ما هر شب خدمت شما هستیم، مثلا دیس مور رو کشید جلو، نگاه میکنیم یا شکم من که همه اینا نمیگیری، که یه چیزی به هر حال باید بخوریم. کدام یک از این علوم داییست؟ اونی که من ببینم امکان خوردنش رو دارم و در خوردنش هم مصلحتی وجود داره. داریم دایی رو توضیح میدیم، کار داریم به اینا. پس درست است که مرحوم خواجه در بخش اول فرمودند نه قدرت و نه علم، هیچ کدوم مخصص نیست. علم مخصص نیست، چی مخصصه؟ داییه. خب دایی هم شد علم، اونم علم است به فعل، میگیم نه ایو علم مطلقه نیست، علم مطلق دایی نیست. علم به چیزی که درش مصلحت باشد داییست، منو دعوت به فعل میکنه، پس یه علم خاص. حالا بیشتر توضیح میدم. پس نظر ما این است که اراده حقیقتش همون دایی است. چرا؟ چون در سایر اقوال یا لازمش تسلسله یا تعدد قدم. اول مرحوم علامه اقوال رو ذکر میکنن تا معلوم بشود غیر از ابوالحسین بصری ما دو راه بیشتر نداریم، همه اقوال به دو تا بر. اقول اختلف الناس هنا فذهبت الاشعریه الى اثبات امر زائد على ذاته قدیم هو الاراده. اونا گفتن یه امریست زائد بر ذات قدیمه. این زائد بر ذات، من یه توضیح بدم در باب اشاعره، ما دو معنای برای زائد در ذات داریم، یکی زائد بر ذات است و خارج ذاته، خارج خداونده. اینو اشعار قائل نیستن ها، چون بعضی اشتباه میکنن، یعنی از دیدگاه اشاعره درسته که میگن صفات زائد بر ذاته، اما صفات یک عرض خارج از ذات نیست. از دیدگاه اونا این خارج ذات بودن باز داخل ذات به یک معنا. از دیدگاه اشعاره ذات دو تا معنا داره، دو مرتبه داره، یه مرتبه خود ذاته، یه مرتبه عوارضی است، لوازمی است که اونم باز خداست، اونم خداست، نه عارض بر خداست، اونم خداست اما غیر از ذاته، غیر از اون کنه. به تعبیر دیگری اشاعره درست است که قائلند صفات غیر ذاته، اما این غیریت رو درونی میدونند. به تعبیر بعضی ها گفتن اشاعره غالب ترکیب درونی ذاتند. پس از نظر اشعری که میگه اراده زائد بر ذاته، ترکیب میان اراده و حق تعالی رو ترکیب درون ذات میدونه. به این دلیل میگه اشکالی نداره، میگه ترکیب درون ذات اشکال نداره، خداوند متعال یک حقیقت مرکبی است ازلا و ابدا. خب ما در مقابلش میگیم ترکیب مستلزم احتیاجه، مستلزم فقره، و فقر هم با وجوب با ازلیت ناسازگاره. اون میگه نه چه اشکالی داره، یه ذاتی است، درون ذاتش ترکیب وجود داره. پس از دیدگاه اشاعره اراده مانند علم و قدرت در خداونده اما غیر از ذات خداونده. و المعتزله اختلفو، اما خود معتزله سه گروه شدند. حالا ایشون قالت الکرامیه رو قول سوم میدانند دیگه علی القاعده. حالا ظاهرش این است که ولی خب کرامی که معتزله نیستن، کرامی ابن کرام حالا گفتن سابقه اعتزال داره، در بعضی از آرایش هم دقیقاً قول معتزله است، اینجا معلوم نیست. در حال کرامیه رو جز معتزله به حساب نمیاره. باید بگیم ول معتزله اختلفو، اختلفو بین قولین، یکی ابوالحسین است که میگه انها نفس الدائی و هو الذی اختاره المصنف. قول دوم معتزله بصره هستن، چون گفتیم معتزله بغداد دیباشون کاری نداریم، چون اصلا قالب اراده نیستن، معتزله بصره باید بیان جلو. اونها هم قائلن ان ارادته حادثه لا فی محل، حادثه عرض اما محل ندارد، که خداوند دچار تغییر و تحول میشه. و قالت الکرامیه، اونا گفتن اراده خدا حادث است اما حادث در ذاته. بله خب یه بحث خاصی است، نمیخوام بپردازم، اگر فرصت داشتیم. بله اونا میگن عرض لزومن، یعنی در واقع عرض نیست به یک معنا. عرض به معنای اصطلاحی که ما میگیم مقابل جوهره، که وجوده لا فی موضوعه، وجوده فی موضوعه، به این معنا میاد. یه بحث دقیقی است در تاریخ کلام مطرح بود، تبیینی داشتن که ما یه اموری داریم که حادث است، تعلق پیدا میکند به ذات اما از سنخ عروض اصطلاحی نیست. حالا در تفسیر و توضیحش هم بحثای مهمی است. اگه من بخوام حالا اشاره کنم به دوستان، یکی از تقریراش همون چیزی است که گاه در فلسفه متأخر بهش میگیم در واقع فعل صدوری. میگیم دو حالت داره، یا فعل انفعال نفس است یا فعالیت نفسه. اگر چیزی در نفس من حادث شود اما از سنخ صادرات نفس من باشه، من او رو ایجاد میکنم، با سلطنتم او رو ایجاد میکنم، از سنخ عروض نیست که انفعال نفس باشه. اگر از سنخ صدور است، این دیگه لافی محله، محلی نمیخواد که او عارض بشه، او از ذات. من دارم مثال میزنم که تقریب به ذهن بشه دوستانی که مباحث فلسفی رو میدونن. بله فرض دارد، حداقل از نظر بصریان معتقد بودن که فرض دارد که ما یه حقیقتی داشته باشیم، حادث باشد، عارض نیست، حادث باشد اما از سنخ و عروض اصطلاحی نیست. و دلیل علی مختاره المصنف، ایشون میفرمان ما اگر اون دو قول دیگر رو رد بکنیم، نتیجه این است که قول ابوالحسین دیگه مسلمه. یه فرض دیگری باقی نمیمونه. همین محل کلامه ها، توی استقرار، در استقرار اگر من اقوال دیگر رو نقد کنم اثبات مدعای من نمیشه. میگم ما 5 تا قول وجود داره، خب 4 تا رو رد میکنی پس قول من درسته. میگم نه، قول شما رو رد میکنیم، هیچ قولی درست نیست. اونی که ما وقتی اقوال دیگر رو نفی میکنیم اثبات میشه در حصر چیه؟ حصر عقلیه. اینجا که حصر عقلی درست نشد. اما ایشون میفرمان دلیل چیه؟ که دو حالت داره. یا ما باید قول اشعری رو بگیم که بگیم یک حقیقتی است قدیم زائد بر ذات، یا بیایم قول معتزله و کرامیه رو بگیم، بگیم نه، اراده امر حادثه و دلیل علی ما اختاره المصنف ان ارادته لو کانت قدیمتا لزم تعدد القدما و تالی باطل فالمقدم مثله. حالا یه کسی بپرسه که این تعدد قدما شما هنوز رد نکرده، هنوز ما به توحید نرسیدیم، بعدن اثبات میکنن خداوند واحد نیست، از کجا شما تعدد قدما رو نفی کردید؟ ایشون میگن ما در مقصد اول در اونجا نفی قدیم ثانی رو کردیم، فل مقدم و باطلون ارجاع میدیم به مقصد اول، فل مقدم و مثل و فل تالی باطلون فل مقدم و مثل. ولو کانت حادثتن، لنگه دومش این است که بگیم حادث باشد، فرقی نمی کنه، حادث در ذات باشد کرامیه، لافی محل بسترین از معتزله، هر دو اینا یه اشکال داره. لزمت تسلسل، چرا؟ لأنه حدوثل اراده فی وقت دون آخر، به هر حال شما میگید حادث شده توی زمانی حادث شده، یستلزم و ثبوت ارادت مخصصه و الکلام و فیها کلکلام ها. اونا دوباره سال از اون مخصص میکنیم، میگیم اون اراده مخصصه که در یه زمانی آمد محدثش چیه؟ این رو البته ایشون فرض حدوث رو با یک دلیل مشترک رد میکنن، به تک تک این دوتا هم اشکالاتی وارد کردن. به قول کرامیه اشکال وارد است به صورت اختصاصی، که چی؟ اشکال چیه قول کرامیه؟ میگه حدوث در ذات، میگه تغییر در ذات. حالا کرامیه تقسیمی هن، خیلی بهش گیری نمیدن، باشه حالا چیه مثلا. اما اگه کسی تشبیهی و تقسیمی نباشه چنان که قول حق اینه، خب اون باطله. نسبت به قول ابو علی و ابو هاشم دو سه تا اشکال کردن، یکی از اشکالاتش همینه که اصلا حادث لافی محل بی‌معنا. اینی که حادث می شود، شاید اشاره کردم جلسه گذشته، اونی که حادث میشه جواب اشکال اصلی اینه، اونی که حادث می شود دو حالت داره، یا این حادث ارتباط دارد با ذات حق تعالی یا ارتباط نداره، یعنی این اراده خودش یه موجودی است حادث میشه، هیچ ارتباطی هم به حق نداره، اگر ارتباط نداشته باشه او اراده خدا نیست، مگه نسبتی پیدا کنه؟ اگر خودش موجود مستقل حادثی هست، یه جوهری است در کنار جوهر خداوند متعال، چرا میگید اراده خداست؟ اگر بخواد نسبت پیدا بکنه نباید موجود مستقل باشه، باید موجودی باشد در ارتباط با ذات حق تعالی، پس باید حادث بشود فی محل، محلش بشه ذات. همون اشکالی که ما به کرامی کردیم اینجا هم وارده، دوباره تغییر در ذات لازم میاد و امثاله. خب این حاصل فرمایش ایشون در باب اراده. یک سوال جدی وجود دارد که اولا نظریه ابوالحسین دقیقاً چیست؟ آیا نظریه ابوالحسین یک نظریه ممتازه؟ اصلا از کجا گرفته شده؟ آیا حل این مسئله میکنه یا نمیکنه؟ برای که این نکته روشن بشه من به دوستان یادآوری میکنم مقایسه میان نظرات متکلمین، همه اینا که تا حالا خوندیم، همین اقوالی که خوندیم رو با فلاسفه تمام دید دیگه. متکلمین اختلاف دارن، دو تا اختلاف اساسی در بین متکلمین هست، یکی این است که آیا اراده قدیم است یا حادث، دوم آیا غیر ذاته یا درون ذاته. متکلمان، این نوع متکلمان که الان گفتی، اصل اراده رو قبول دارن، در دو جهت اختلاف داشتن. آیا اراده قدیم است یا حادث؟ آیا عین ذاته یا زائد بر ذاته؟ در مقابل متکلمان فیلسوفان قرار دارن. فیلسوفان اسلامی از آغاز، از زمان فارابی، ابن سینا به این سو، همباره گفتن اساساً اراده به عنوان یک صفت مستقلی در مقابل علم و قدرت نیست. اون چه در باب حق تعالی قابل اثبات است، یکی قدرت است و دیگری علم. خب وقتی تحلیلم کردن آخرش به این نتیجه رسیدن که اراده به علم برمیگرد. کدام علم؟ همون علم مطلق ذاتی که حق تعالی دارد، که علم است به ذات خودش و علم است به اون کمالات ممکنات. خب حق تعالی علم پیشینی داره دیگه. خداوند متعال به صورت پیشینی از ازل هم علم دارد به خودش، هم علم دارد به همه ممکناتی که میتوانند تحقق پیدا کنند. سوال اینه، فیلسوف سوال میکنه، برای تحقق اشیا ما نیاز داریم غیر از این علم و اون قدرتی که ثابت کردیم که ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل، که این کمال ذاتیه، آیا نیازمند به چیز دیگری به نام اراده هستیم یا نیستیم؟ فیلسوفان منکرند، معتقدند اراده عین علم ذاتی حق تعالی است به خودش و به کمالات ممکنات. یعنی دقیقا همون چیزی که خواجه در اینجا فرمودند الاسویه است نسبت به ممکنات، نسبت به تمام اوقات، اینجوری فرمودند دیگه، فرمودند علم حق تعالی مثل قدرتش نسبتش به جمیع ممکنات الاسویه است. خب فلاسفان میگن بله الاسویه است، علم خدا الاسویه است، اما در ممکنات یه خصوصیت های وجود دارد که اون خصوصیت های ممکنات که سبب تحقق میشه، این دیگه کاری به خدا نداره. شما یه متکلمان دنبال یه مخصص از طرف خدا هستید، میگید علم خداوند الاسویه است، پس خدا باید کاری بکند غیر از علمش که فعل تحقق پیدا کنه. از دیدگاه فیلسوفان لازم نیست. اشکال شما چی بود؟ استدلالتون چی بود؟ چرا بعضی ممکنات موجود میشن بعضی موجود نمیشن؟ چون بعضی از ممکنات استعداد تحقق دارن، بعضی استعداد تحقق ندارن. چرا یه ممکن در یه زمان میاد ممکن در زمان دیگر؟ چون اون ممکن مقدمات و شرایط تحققش فراهم است، اون شرایطش فراهم نیست. آه قبل از که پدر بیاد چجوری باید فرزند بیاد؟ اگر میبینیم پدر اول میاد فرزند بعد میاد، اگر اول هوا سرد میشه و ابر میاد بعدن باران میاد، این تقدم و تأخر ربطی به خداوند متعال نداره که شما دنبال مخصص و اراده میگردید. تو خود ذات ممکنه دنبال مخصص بگردید، دنبال تخصص بگردید. خداوند متعال نسبت به تمام ممکنات علمش الاسویه است، فیضش هم الاسویه است، خدا که بخیل نیست. این ممکنات هن که بعضی استعداد دارن بعضی استعداد ندارن. آن نمیشه در حالی که یک شی تحقق داشته باشه عدمش هم تحقق داشته. اجتماع نقیزه این محاله، اجتماع زده این محال. آقا خداوند متعال هم سفید بیافریند این رو هم قرمز، میگی مثلا نمیشه ماهیت قرمزی در ظرف سفیدی امکان تحقق ندارد. آه پس شمای متکلمین دنبال مخصص بودید برای بعضی از ممکنات، ما میگیم مخصص نمیخواد، خود ممکنات نسبت به هم دیگه اولویت دارند. خب اگر تخصیص رفت تو ممکنات، ما یه فلاسفه نیازمنده به اراده نداریم. بگیم اراده بعد دوچار مشکل میشیم. زائد بر ذاته، داخل در ذاته، لافی محله، ها اینا همش دوچار اشکال عقلیست. ما خیال خودمون راحت میکنیم، میگیم اراده خداوند متعال برخلاف انسانها که در انسان شوق، میل، تحریک. در باب خداوند متعال هیچ کدوم اصلا نیست. در باب خداوند اراده عین علم ذاتی حق تعالاست به ممکنات. دوستان میدانند وقتی میگیم علم ذاتی حق تعالی به ممکنات یه قید میزنن، گفتیم ممکنات هم خوب و بد دارن، ممکن و غیر ممکن دارن. پس بنابراین علم خداوند وقتی تعلق میگیره به ممکنات، به همه ممکنات که تعلق نمیگیره، به اون نظامی تعلق میگیره که بهترین ممکنه، اسم میزن نظام احسن. علم خداوند متعال به نظام احسن عین اراده است. میگن علم به نظام اکمل در وجه اتم، تعبیر اینه، علم به نظام اکمل در وجه اتم، این نظام احسنه. یال کار ندارم به این، چی رو میخوام این نتیجه بگیریم؟ فیلسوفان قبل از خواجه، میخوام بگیم خواجه و قبل از ایشون ابوالحسین بصری چه کردند که یه نظریه رو پدید آوردند که از دیدگاه اونها نه مشکل متکلمان رو داره، یه عویسایی که گفتیم، و نه مشکل فیلسوفان رو داره. با فیلسوفان هم همراه نیستیم دیگه، چون گفتیم علم ذاتی حق تعالی تخصیص نداره، علی سبیه است. در میان این دو نظریه که از یک سو متکلمان میگن اراده غیر از علم ذاتی حق تعالی و غیر از قدرت، و سوی دیگه فلاسفه میگن اراده حق تعالی این علم ذاتیه، ابوالحسین بصری آمدی وسط گفت نه شما نه شما، هیچ کدوم از شما جواب نمیدید. جواب درست چیه؟ میگیم اراده خداوند این علم حق تعالی هست، اما نه علم مطلق. از یک طرف با فیلسوفان موافقت میکنیم، میگیم اراده غیر از علم نیست، دنبال چیز جدیدی نگردید، اراده رو توی علم حق تعالی پیدا کنید. از یه جهت، از جهت دیگه فیلسوفان میگفتن همون علم ذاتی حق تعالی این اراده است. گفتیم علم ذاتی حق تعالی که مخصص نیست، ما دنبال مخصص میگردیم. از این جهت ابوالحسین بصری کلامی میشه، خواجه طوسی و علامه هم کلامی میشن، میگن چی؟ نه علم مطلق، علم به فعلی که دارای مصلحت است، یعنی دایی. پس یه علم خاصی است که عین اراده است. این است که میگیم دایی مفهوما غیر از علم است، اما مصداقا عین علمه. تفاوت به دو تا گروه. از نظر متکلمان اراده هم مفهومن و هم مصداقن غیر از علم است. از نظر فلاسفه اراده هم مفهومن هم مصداقن این علمه. هم مفهومن هم مصداقن، هیچ فرقی نمی کنه. ابوالحسین بصری چی میگه؟ میگه اراده غیر از علم است مفهومن، اما این علم است مصداقن. غیر علم است مفهومن، چون وقتی من میگم دایی، دایی غیر علمه. دایی یعنی چی؟ همونی که داره دعوت میکنه. دایی که علم نیست. دعوت به چیزی، الان شما در خودتون هم نگاه کنید، گفتیم من علم دارم، خب علم دارم به این قند، اما دعوتی نیست، دایی نیست. چه موقع دایی است؟ زمانی که بدنم حالتی داره، اشتهایی داره، ها، اون موقع است که علم به قند دعوت میکنه. دعوت غیر از علم به قنده، پس مفهوما مختلفه. اما مصداقا اگه دقیق بشیم، میگه بابا چی دایی است حقیقتا غیر علم است واقعا مصداقا؟ نه، همون علم به شیرینی قند است، به مصلحت در درون قند است که دعوت میکنه. پس مصداقا چیه؟ یک. پس ابوالحسین بصری بین نظر متکلمان و فیلسوفان یه چیز وسط درست کرد، به قول مرحوم آیت الله عراقی یه لیگموش درست کرد، چون تعبیرشون تو درس بودن لیگموش. های وسط که نه اینه نه اونه مفتن لیگ نمیشن.
این تقسیم
بندی
که ما الان اونجا به بحث اراده برای علم میکنیم رو در خود در بحث علم مطرح نمیکنه.
تی ای
این تقسیم که برای علم تو بحث اراده میکنه، این که تعریف اراده بکنه ماهیت اراده رو
متکلمانی کار میکنه.
چون تو خود علم نمیدیم که علم مطلق داریم، یه علم مصلحت.
چرا؟ کسانی که قائل به دائی هستند، اراده رو دائی میدانند، این تقسیم رو میکنند. از توجه داشته باشید آخرش تفاوت جدی نیست، دعوتش از ناحیه اون مصلحت هست نه از ناحیه علمه. منی که الان علم دارم به این آب، علمم به آب فرقی نمیکنه. من الان ده ربع ساعت قبل که تشنه نبودم علم به آب داشتم، الانم علم به آب داشتم. در علم بودن تفاوتی نمیکنه. در چی تفاوت میکنه؟ که من قبلا در این آب مصلحت نمیدیدم، الان مصلحت میبینم. منم که دارم مصلحت میبینم.
که بیان علم، که بیان اراده رو جدا بحث نکنیم.
آها.
به تقسیم علم،
مصلحت
رو بگیم اراده.
آها. همین. برای که در نهایت نظریه دعایی نمیخواد بگه علم یه سنخ دیگری دارد به نام دایی. عرض کردم مفهوما متغایره، اما مصداقا چیه؟ یکیه.
مصداقا با بخشی از علم یکیه دیگه.
نه، حقیقتش یکیه.
خب این باشه که خب این تفاوت در مفهوم تمایز نمیشه با اون نظر فلاسفه.
خب چرا؟
تمایزی که به درد بخوره.
چرا؟ تمایزش چیه؟ یه علم دعوت کننده است، داییه، یه علم دعوت رو میکنه. هر دو من علم دارم.
پس دایی بخشی یعنیه، یه نوع علم خاصیه دیگه، علم مطلق نیست.
بگیم یه نوع علم خاصی است، حواسمون باشه. منظور این نیست که جنس علمش متفاوته.
متعلق
علمش متفاوته.
علم مشترکه.
بله، علم مشترکه، بله. نکته مهم اینه که در دایی علم مشترک، من به چیزی علم دارم. این که حالا متعلق علم من در یک جای این آب بود، هم آب رو میدانستم، هم سیالیتش رو میشناختم، هم سیراب کنندگیش رو میشناختم، همه رو میشناختم. با وجود همه اینها منو دعوت نمیکرد. چرا؟ چون زمیمه نشده بود با تشنگی خودم. اگر علم به تشنگی هم با او زمیمه میشد، حالا دعوت میکنه. بلا علم من به آب هیچ فرقی نکرد، ماهیتش فرق نمیکنه، مصداقش فرق نمیکنه. ولی چون اون حیث دعوت کننده رو من اسمش میذارم اراده، اسمشو میذارم اراده، تا مادامی که این علم نیاد دعوت نکنه تخصیص حاصل نمیشه. این حیث مخصصیتش رو که در واقع دیگه دنباله علم، خود علم نیست، آثار علمه، علم دارای این اثره، اسمشو بذارم دایی. از این جهت میگیم هم علم است، به اعتبار که وقتی کنش رو نگاه کنیم واقعا چیز جز علم نیست. من علم به مصلحت شی پیدا کردم، قبلا هم داشتم. اما به این اعتبار که مخصصه، چرا مخصصه؟ چون الان من علم‌های دیگری دارم که وقتی کنار اون علم قرار میگیره میگه آره، برای این تشنگی و گرمات این آب خوبه. این دعوتی که داره میکنه چیز زائد بر علم به این آب و مصلحت اوصافش نیست، اون جهت مصلحتش. آب و اوصافشو میدونم، اما مصلحت برای من هست یا نیست، این چیزیست که در دایی هست و در علم مطلق نیست. بفرمایید.
نظر تفاوتی با نظر فلاسفه نداره. اونها هم میگن علم است، اون تا اون دایی رو دیدن مصلحت تام در این شی میبینه. خدا بزرگ چرا این اراده کرد؟
میگن اونها نمیگن دیدن مصلحت. نمیگن مصلحت رو.
سم را دارای مصلحتی دید که حتما بعد اراده میشد.
آره، این نکته رو داشته باشید، حالا میخوام همین یه خود بحث کنیم.
همین من حالا این مصلحتی میفرمایید، الان فرض کنیم گفتن مخصصی شما میگید تو خود ممکناته.
آره.
خب الان این مثال رو شما میزنید، الان این مصلحت بالاخره ایجاد میشه برای این علم، این مصلحت از کجا میاد؟ دوباره علت این مصلحت چیه؟
از دیدگاه فلاسفه یا متکلمه؟
هم متکلمه.
از نظر متکلمان نسبت پیدا میکنه با اشیاء دیگه. چون گفتیم
ممکنات دوره دیگه.
نه به ممکنات بر میگرده، اما مخصص در خداوند متعاله. یه اشاره کردیم اون موقع که از دیدگاه فلاسفه افعال خداوند معلل به اغراض نیست. خدا فعلش غرض نداره، یعنی غرضش به غیر ذات خودش از نظر متکلم غرض زائده ها، از نظر متکلمان غرض زائد داره. از نظر متکلم چرا خداوند آسمان رو آفرید؟ چون میخواست از طریق آسمان مثلا بشر رو بیافرید، میخواست نفعش به بشر. هوا رو آفریده، اکسیژن آفریده، چرا؟ برای نفعش به بشره. اما مخصصش چیه؟ اراده است. متکلمان غیر از ابوالحسین بصری، غیر از دایی، میگفتن تمام این ویژگی ها هست، مصلحت هم هست، اما باز خداوند آزاده، میخواد انجام بده، میخواد انجام نده. حالا فرق ابوالحسین رو با متکلمان شروع کنیم تا برسیم به فرقش با فلاسفه. تفاوت ابوالحسین با متکلمان قبلی در اینه، متکلمان قبلی هم علم مصلحت رو قبول داشتن، میگفتن خداوند متعال میدانن که مصلحت انسان چیه، میدونن مصلحت فرض و موجودات چیه، اما در عین حالی که مصلحت رو میداند، مصلحت مخصص نیست. باز خداوند آزاد است، به قدرت خودش هم میتواند آسمان ایجاد کنه، هم میتونه ایجاد نکنه، ولی فاعلیت دارد، اراده دارد و به اراده خودش ایجاد میکنه. تا قبل از ابوالحسین، ابوالحسین میگه نه، وقتی علم خداوند تعلق گرفت به مصلحت دیگه حتما چیه؟ تحقق پیدا میکنه، معنا نداره. خدا بداند که این فعل مصلحت داره، او فعل مصلحت نداره، بعد فعل دارای مصلحت انجام نده، چه معنا نمیده.
اون علم مصلحت از اول نبوده، از ازل نبوده.
آره، حالا سوال همین.
خب
حالا
تعریف
خدا، حالا بیام مقایسهش کنیم با فلاسفه. از نظر فلاسفه علم خداوند به نظام احسن، بگیم علم به افعال دارای مصلحت، فعلا یه تسامح بکنیم، بگیم نظام احسن همون افعال دارای مصلحته. خب خداوند متعال از نظر فلاسفه علم ازلی داشت به مصلحت افعال. خوب است که در این زمان این چیز ایجاد بشه. خب ابوالحسین بصری هم همینو میگه، خواجه هم همینو میگه، میگه وقتی خداوند متعال علم به مصلحت داره، علمش حادثه؟ علم حادث که اما اشکالات پیدا میکنه، باید علمش چی باشه؟ ازلی باشه. پس از نظر این که دایی علم ازلی به مصلحته، بین نظریه ابوالحسین و نظریه فلاسفه فرقی نمیکنه. فرقش چیه؟ همین قید مصلحت است. ما می‌خوام ببینیم این مشکل حل می‌کنه یا نه. ببینید فیلسوفی که میگفت علم ازلی داریم به نظام احسن، به افعال دارای مصلحت، میگه خداوند متعال یه فعل هم بیشتر تو عالم نداره. قاده الواحد میگه خدا یه فعل داره، فعلش هم ازلی است. خدا روز ازل یه اراده کرده، تا آخر عالم داره ایجاد میشه. آقا چرا اینا مقدم و مؤخرند؟ چون قابلیت نداره. هر چه تقدیم و تأخیر میبینید، هر چه تفاوت و غیریت میبینید، اینا هم مال ممکنات هست، مال ماهیات هست. بلا خداوند متعال فعلشیه ازلیست. برای فیلسوف که فاعل رو بل این نکته ماجرا، دقیق ماجرا اینجاست، برای فیلسوف که خداوند رو فاعل به ایجاب میدونه هیچ مشکل نداره. خداوند به ایجاب ذاتی خودش یک فعل رو انجام داده، اراده داره، نه علم ازلیشه، علم ازلیش منشأ صدور افعال شد. اما برای متکلمی مانند ابوالحسین بصری و خواجه که ما گفتن حدوث العالم یا وجود العالم بعد عدمه ینفی الایجاب، خداوند فاعل بالایجاب نیست، فاعل مختاره، میخوان اثبات اراده کنن، چجوری شما قالب دایی میشید؟ خب ما میگیم خداوند متعال از ازل علم به مصلحت داره، علم دارد به مصلحت این هوا برای من، پس هوا رو ایجاد میکنه در این زمان خاص. مصلحت دارد وجود یه انسان، پدر مادرش هم درست میکنه. پس بنابراین اگر علم خدا به مصلحت ازلی است، باید بگیم اراده خداوند هم چیه؟ ازلی است. میگن نه، ما در این حال که اراده را علم میدانیم، علم را هم ازلی میدانیم، اما اراده را حادث میدونیم. عوض میخوام، فعل را حادث میدونیم، نه اراده. در این حال که اراده عین علم است، علم به مصلحت هم در خداوند چیه؟ ازلی است، حادث که نیست. اما در این حال فعل را حادث میدانیم. میتونیم بگیم وجود العالم بعد عدمه ینفی الایجاب. چطور؟ دوستان جواب بدن.
حالت استعداد قوامل مخصوصی
نمیگیم؟ چی؟ تفاوت استعداد. اون میشه که نظر فلاسفه میشه که باید بگیم اراده خدا، فعل خدا ازلیه، اگر در الان داره تحقق پیدا میکنه به اعتبار قوامله. نظر فلسفی نمیخوام بگیم، میخوام خدا رو فاعل مختار کنیم. در این حال خدا فاعل مختار باشه، این فعل هم حادث باشه، یعنی سابقه عدم حقیقی داره، نظریه فلسفی نباشه فاعل بالایجاب. در این حال اراده هم عین علم است، علم هم ازلیه، علم بسته هم چی؟ آها، میگن مصلحت در امر مستقبله. من فرقش، ما گفتیم چی؟ گفتیم اراده علم مطلق نیست، اراده علم به مصلحته. درسته که علم ازلی است، اما مصلحت که متعلق علمه چیه؟ حادثه. خداوند علم دارد ازلاً به چی؟ به وجود این انسان در این زمان خاص. خدا از ازل می داند که وجود نبی مکرم اسلام در این زمان خاص مصلحت دارد. درست است که علم ازلی است، اما متعلق علم چیه؟ یه امر حادثه. خدا علم، اگر می گفت علم به پیامبر اکرم، علم مطلق علی‌السویه بود، اما اگر شد مصلحت، دیگه مصلحت زمان و مکان داره. آیا مصلحت بود که خداوند نبی خاتمش، گل سرسبد عالم وجودش رو اول خلقت بیاره؟ نه، باید انبیا بیان مقدمات فراهم بکنن، انسان بالغ بشه، آماده این حقایق بشه، بعد چی؟ بعد نبی مکرم اسلام بیان، اهل بیت عصمت و طهارت بیان. مصلحت زمانمنده، مصلحت زمان و مکان داره، نه علم خداوند متعال. قبلا گفتیم خداوند علم پیشینیش تعلق میگیره به همه معلوماتی که در آینده میان. ما قبول کردیم که خداوند علم دارد به معلومات، به موجودات در آینده. خب خداوند از ازل علم دارد به چی؟ به وجودی که در یک زمان و مکان خاص میان. پس میتوان گفت مصلحت زمانمند است، مصلحت قبل و بعد دارد، پس فعل خداوند متعال هم قبل و بعد داره. مخصص درست شد، مخصص درست شد. از دیدگاه فیلسوفان مخصص خود علم مطلقه، به تعبیر اصلا ما مخصص نمیخواد، ما مخصص نمیخواد، علم ذاتی حق تعالی کافیه. از دیدگاه ابوالحسین بصری علم ذاتی کافیه نیست، علم به شیء دارای مصلحت مخصصه. علم به شیء دو تا پر داره، یه پرش در ذات حق تعالی است، یه ازلی است، هیچ کدوم از این مشکلات دیگه بهش دچار نمیشه. آقا زائد بر ذاته؟ نه، عین ذات علمه. حادثه؟ نه، حادث نیست، علم حق تعالی ازلیه. پس هیچ کدوم از دو تا مشکل نه حادث است نه قدیمه، به این معنا عین ذات. یه طرف، یه پر دیگر دایی برمیگرده معلوم. معلوم کجاست؟ تو زمان و مکان، قبل و بعد داره. پس همه چیز درست شد، هم ازلیت علم درست شد، هم مخصص در زمان و مکان درست شد. با دنبال مخصص بودیم، مخصص در زمان و مکان درست شد. اینجا یه نکته من از کنم چون ممکنه فراموش کنم. حالا بعضی از بزرگان ما شروع از قدیم از مدرسه شیراز، یعنی بعد از مدرسه هله، مدرسه اصفهان، به این حرف بزرگان ما ابوالحسین بصری و خواجه طوسی که رسیدن، دقیقاً نظریه فلاسفه رو در ذیل عبارت ابوالحسین با خواجه آوردن شرح کردن. گفتن خواجه اینجا نظرش فلسفی است. ببینید خواجه اینجا قائل است به اینکه اراده غیر از علم نیست، علمم علم ازلیه. پس خواجه از کلام جدا شد، فلسفی شد. میگیم بینهما بونون بعید. نظریه فلاسفه علم ذاتیه. اونا طبق قاعده الواحد یک فعل برای متکلم ما قائل است به تعداد اموری که در عالم ایجاد میشه خداوند اراده داره. فعل خداوند حادثه، حقیقتا حادثه. خدایی که الان داره این عالم رو ایجاد میکنه واقعا داره ایجاد میکنه، اما علمش ازلی است، اما مصلحتش که ازلی نیست. پس حواسمون باشه نظریه ابوالحسین در یک جهت شبیه فلاسفه است، اونم که وقتی میگه عین علم است، برای که به مشکلات جدایی اراده، اینکه اراده یک وصف خاص باشه، دوچار نشه. این حال فعلا ماحصل تقریر نظریه ابوالحسین و خواجه و علامه.
این که فرمودید مصلحت، بالاخره ما حادث شد مصلحت دیگه،
علم ذاتی حق تعالی به این مثل.
خب دوباره برمیگردیم مثل علم که
این برمیگرد، بله، ولی نه علم ذاتی حق تعالی به خودش یا علم ذاتی حق تعالی به این شکل. اگر علم ذاتی حق تعالی به وجود این بود، وجود نبی مکرم اسلام بود، خب این مخصص نداشت. خب قبل از اول تولد حضرت بودش، یه سال قبلم اون علم بود، 100 سال قبلم بود، مخصص نداشت. ما دنبال مخصص بودیم. مخصص چی بود؟ وجود نبی اکرم در همین زمان و همین مکان. چون ای دارای مصلحت بود، بقیهش دارای مصلحت نبود.
مصلحت معلول اون علم است؟
نه، معلول علم نیست. معلول علم ذاتی نیست. معلول نه، مصلحتی که تابع علم نیست. مصلحت در خود معلومه.
حادث هست یا حادث نیست؟
مصلحت حادثه.
علتش
چی؟
علتش
در خودشه. علتش این است که فرض کنید جامعه جاهلی است. مصلحت وجود نبی اکرم وجود جاهلیت، وجود یک بلوغ در بشر برای فهم حقایقه و و مصلحت، مصلحت واقعی نفس الامریه. خداوند متعال به این مصلحت نفس الامری علم داره. گفتیم دایی تابع علمه. حواستون باشه این شما نشه. مصلحت یه امر خارجی است، تابع زمان و مکان، تابع شرایط. علم یه امریست مطلق، قبل از این زمان، بعد از این زمان علم به وجود نبی مکرم اسلام بود. چه چیز الان پدید آمد؟ علم به مصلحتی که وقتی حاصل بشود اون دایی به وجود میاد. حالا این فعل تحقق پیدا میکنه.
علم مصلحت خودش مسئول وجود مصلحته.
وجود مصلحت نفس الامر.
وجود مصلحت نفس الامر. وجود مصلحت نفس الامر خودش مسئول به
شرایطی، بله،
افعال خداوند،
بله بله.
باز من قول کردم اون افعال که اینها رو خداوند تا چه اراده کرد،
اونم باز چون مصلحت بود، بله.
و همینجوری برمیگردیم همون انگار شصتی اول خدا زده دیگه، انگار همون حرف فلسفه دوباره میشه که مصلحت به خاطر چی وجود داشت؟ به خاطر افعال سبب خداوند که اراده کرده بود، اون افعالش اراده کرد به خاطر مسائلی که قبل از شرایط بود. و همینجوری برگردیم تا برسیم،
بله. حالا نمیخوام دیگه بیش از این وارد بشیم. نظریه ابوالحسین بصری و نظریه دایی بر سر یک دوراهی است. اجمال شاست. یا باید مصلحت را یک امر نفس الامری انحصاری بداند، بگه در خارج از بین گزینه‌های مختلف همیشه یک مورد دارای مصلحت است. اراده فرمود. زمان حضرت آدم فقط وجود حضرت آدم مصلحت است، هیچ چی دیگه مصلحت نیست. زمان حضرت نوح، حضرت نوح، همه شرایط، زمان به وجود آمدن باران فقط این مصلحت است، هیچ چی دیگه، هیچ حالت آب و هوایی مصلحت نیست. اگر مصلحت را نظریه دایی در هر زمان و مکان منحصر کنه به یک مورد، این برمیگرد به نظریه فلاسفه، یعنی باید بگوید نظام عالم امکان در طول تحقق خودش فقط یک فرد دارد که اون فرد دارای مصلحت است. خداوند متعال علمش تعلق میگیرد به مصلحت، مصلحت هم در عالم امکان یک دونه است، دوتا نداره. اگر اینجوری بشه، این برمیگرد به نظریه فلاسفه، حتما فیلسوف متکلم ما باید بگوید علم ازلی خداوند به مصلحت، یعنی علم به نظام اصله، و نظام اصله هم به علم خداوند تحقق پیدا میکنه. اتفاق خاصی نیفتاد. یه را راه دوم که چی؟ بگوید نه، در هر زمانی بیش از یه مصلحت. درست است که وجود نبی مکرم اسلام در عصر جاهلیت اولا در اون زمان و مکان خاص مصلحته، اما اینکه نبی مکرم اسلام 100 سال قبلا بیان در یه جای دیگر هم بیان، اونم دارای مصلحت، مصلحت بیش از این نیست. می شود اون زمان نبی مکرم اسلام نیان، 100 سال بعد بیان، یه نبی دیگه بیاد، اونم میشه. اگر گفتید انحصاری نیست و در هر زمان بیش از یک مصلحت، سوال می شود از مخصص بین دو فرضی که هر دو مصلحت است، چگونه است که یکی تحقق پیدا میکنه دیگری تحقق پیدا نمیکنه؟ چی؟ یا مساوی، یا حتی به شکلی که ترجیحش تعین نده، حالا مساوی یا غیر مساوی اون الان مهم نیست، منحصر نکنه، نریم تو گزینه اول. گزینه اول چی بود؟ اینکه مصلحت همیشه یکی بیشتر نیست، منحصره. همیشه وقتی نگاه میکنیم میگیم یقدر مصلحتش غالبه که انتخابی دیگه مصلحت نیست. اگر بگویید همیشه همون چیزی که اتفاق میفته مصلحت است و غیر او مصلحت نیست، این بحث علم به نظام اصله هست و عملا مسئله اراده و حریت دوچار 100% نه، هنوز نظریه دائمی میتونه دست و پا بزنه، یه حرفای به ما بزنه بگه درسته تا اینجا ما رو دچار مشکل کردید، ولی من هنوز یه چیزای دیگه دارم، میتونم بگم فعل حادثه، یه چیزایی میتونه بگه، اما در عمق با نظریه فلاسفه همپا میرن جلو. اون نظریه اراده کلامی و اراده که ما در آیات و روایات داریم با این حاصل نمیشه. اما اگر بگوید نه در اینجا چه اشکالی داره؟ خداوند متعال این به مصلحت داره، مصلحت هم متعدده. همین الان میتواند نبی مکرم اسلامی این مصلحته، 50 سال دیگه مصلحته، هیچ اشکالی نداره. قبل از پیامبر اکرم در همین زمان خداوند یه پیغمبری هم بفرسته، خب سوال میشه اگر در اون زمان دو مصلحت و دو فعل دارای مصلحته، شما بفرمایید که چرا خداوند متعال ای رو ایجاد کرد و رو ایجاد نکرد؟ چون باید هر دو دایی باشه دیگه. اگر هر دو مصلحتی است که میتواند دایی فعل باشد، پس در یک زمان واحد دو دایی وجود دارد، دایی به ایجاد نبی مکرم اسلام در اینجا و ایجاد یک ذات دیگه یا عدم ایجاد. چجوری شد ایجاد بر عدم ایجاد مقدم شد؟ این نظریه دیگه نمیتون پاسو، باید مخصص رو از دایی ببر غیر دایی، تا بود مخصص رو غیر دایی کرد، یعنی غیر علم کرد، همین اون نظریات برمیگرده. پس بنابراین مخصص چیزیست غیر علم، چیز غیر علم شد یا باید بگی قدیم یا حادثه. هل کلام هل کلام این هستی گفته شده نظریه دایی در عمقش اگر بخواد ادامه پیدا کنه با نظریه فلاسفه گاهی اوقات شانه به شانه میزنه، این هم نمیشه شانه به شانه میزنه. و شاهد علی زاله که مرحوم خواجه، حالا شاهد نیست البته، یه قرینه میگه، مرحوم خواجه که در کتاب کلامشون دایر میفرمان، در آثار دیگرشون در باب اراده خداوند همون علم به نظام اصلح رو پذیرفتن، از جمله در رساله علمشون که رساله معروف، و در جاهای دیگه گاهی تقریری که کردن تقریر نظر فلاسفه است. حالا از روی اعتقاد، از روی اعتقاد نیست، روی داستان بیاری داره. ولی سوال به ابوالحسین بصری برمیگرده، شمای ابوالحسین بصری که مبانی فلسفی رو قبول ندارید، دعایی رو چجوری از آب در میارید؟ حدوث رو به مصلحت درست کردید، اما ایجاب رو چه میکنید؟ حدوث رو میتونید درست کنید، بگه مصلحت زمانی و مکانیه، این مصلحت الان تحقق پیدا کرد، پس علم خداوند از ازل به چنین فعلی تعلق پیدا کرده بود در این زمان و مکانه. میگه من مصلحت بدیل دیگری نباشد، فاعل بل ایجاب میشه، چون قرار بود فاعل بل اختیار برای ما درست کنیم. این نظریه فاعل بل اختیار رو درست نمیکنه. دایی مشکل اختیار و اراده به معنای حریت رو حل میکنه، حدوث حل میکنه. خب این حدوث به این معنا یه جوری در نظریه فلاسفه هم بود، دوستان گفتن، و فیلسوفی هم که میگه خداوند علم ازلی دارد به وجود نبی اکرم، خب چرا الان ایجاد شد؟ چون نظام احسن بود، احسن این بود که پیامبر بعد از تمام انبیا بیاد، این زمان بیاد، این مکان بیاد، علم تعلق گرفت به احسن، احسن هم در جای خودش تعقل فعال به لیجا بود. حدوث هم عمیقا نمیتونه حل کنه. حالا حدوث رو تا مقداری میپذیریم، ولی معتقدیم نظریه دایی بی تردید اختیار و حریت، صحت الفعل و تر که در تعریف قدرت بود و اراده بود، به دنبالش اراده بود، حل نمی کنه.
توی بحث قدرت ما منتظر بودیم که همین مشخص بشه، چون اونجا همه شما ارجاع میدهید به اراده، بالاخره این مشکل حل بشه. ما ببینیم خان سودوری
ما ارجاع ندیم، دیگران ارجاع دادن، یه ما شما رو کشاندیم دنبال خودمون. نه مشکل حل شد اما اراده حل نشد. آه. اراده به معنای حریت حل نمیشه،
اما حریت
قدرت صحت الفعل و تر شو، صحت الفعل و تر حل نمیشه. صحت الفعل و تر گفتیم یعنی اینکه این فعلی که الان تحقق پیدا می کند ممکن است به امکان وقوعی، نه امکان ذاتی، ممکن است به امکان وقوعی که تحقق پیدا نکن. مدعای متکلمین بود. اگر شما از صحت الفعل و ترک عبور کردید میشه فعال بل ایجاب، دیگه نظریه قدرت کلامی نیست. صحت الفعل و ترک کجا درست در میاد؟ زمانی که اراده رو بتونید حل کنید به عنوان چیزی که مخصص صحت فعل و ترک. اگر شما اراده رو حل نکنید صحت الفعل و ترک مشکل حل نمی کنه، چون صحت الفعل و ترک گفتیم وصف حریت، وصف جوازه، جواز صدوره. خب یه فعلی هم میتونم انجام بدم هم نمیتونم انجام بدم، همه افعال برای من همینطوره، خب چرا تحقق پیدا میکنه؟ اگه قدرت باشد اراده نباشد، من باید بدون فعل باشم، اصلا من فاعلیت نداشته باشم. همین که فاعلیت دارم یعنی غیر از قدرت چیز دیگری هم دارم، مخصص دارم. مخصص اگر به گونه ای باشد که تنها یک مورد یک فرض داشته باشه، میاد صحت الفعل و ترک رو میزنه، لازمش فاعلیت ملی جامعه. این دوتا هم دوش همه. نظریه صحت الفعل و ترک تنها در فرضی درست است که شما فعل و ترکش هر دو مصلحت داشته باشه، هر دو تواند داعی باشه. اگر یکی داعی است دیگری اصلا داعی نیست، این صحت الفعل و ترک نیست. خب اگه قرار است هر دو داعی داشته باشه، هر دو مصلحت داشته باشه، پس برای ما نیازمند به اراده غیر از علم و مصلحت داریم. پس یه چیزی میخوایم غیر از داعی، چون هر دو داعی دارن، صحت الفعل و تا یعنی هر دو داعی داره. پس باید یه چیزی غیر از دایی بیاد تا یک طرف رو بر طرف دیگه ترجیح بده. پس شما دوباره اراده رو نمیتونید به دایی معنا کنید. اراده باید مخصص باشد که بین دوایی یکی رو انتخاب کنه برمیگرده. این است که باید برای اراده یک حقیقت دیگری در خداوند متعال غیر از علم و قدرت به انهای قائل.
اگه مولا بگه که لا تخت الاباک اباک المظلوم مثلا، اینجا میتونسته بگه اقتل یا نمیتونسته؟
حالا شما رفتید تو فعل تو تشریع، تو اون یه بحث دیگه هست. شما بیاد توی بیاد توی
جایی در نظر بگیرید که فقط مصلحت در فعل، در ترک اصلا مصلحت نیست.
خب در اونجا که اینجا مصلحت در فعله، شما که دارید فعل رو انجام میدید از روی حریت انجام میدید یا نه؟ این سوال خوبه. این بحث ما به یه لایه دیگه میبره. حالا اگه خواستید خدمتتون هستم، اون نکته مهمیه که همین جا هم بین بعضی از شارحان و محشین تجرید یا بگم اختلاف شد یا خلط شده، که بین ضرورت به معنای عقل عملی رو با ضرورت به معنای عقل نظری خلط کرد. اینو بیاد بعد خب ذهن خراب نشه.
عقل نظری
چی؟ ما تو عقل نظری هست. سخن در این است که دایی، اگر دایی در عقل عملی باشد که اون مصحف فعل نیست، که مخصص نیست. مخصص در حوزه عقل نظری است. مخصص تکوینی میخواد. بین فعل یا ترک شما میخواد بگید فاعل یه فعل تکوینی انجام میدهد تا یکی رو انتخاب میکنه. اون مخصصی که گفتن بعضی از محشین تجرید گفتن یه اختلاف و بحثی هم شده، او رو بردن رو ضرورت معنای عقل عملی. گفتن خب خداوند متعال یا ما فاعل ظلم که نیستیم، ما خداوند فاعل عدله، به ضروره عدل را انجام میدهد. بگیم به ضروره فعل چیه؟ تشریعیه. حالا که مخصصی که در اراده میخواد فعل تکوینیه، قرار است یه اتفاقی در خارج بیفته. شما با وجوب عقل عملی که نمیتونی اتفاق شکل بدی. وجوب عقل عملی فقط زمینه اراده را آماده میکنه. اراده مطابق با حسن افعاله. با حالا که اونا میخوان بگن اراده عین حسن افعاله، نظریه دایی میخواد بگه اراده برابر است با حسن افعال. میخواد بگه اراده برابر با حسن افعال. حالا که بحث ما توی بحث عقل عملی این است که من اراده میکنم، خداوند تابع چی اراده میکنه؟ تابع حسن و قوه اراده میکنه. سوال این است که خیلی وقتی میخواد تابع حسن اراده کنه، فعل عادلانه انجام بده، تکوینن چه میکنه؟ بحث اراده پیش میاد. خدا اراده میکند تا مطابق عدل عمل کنه. این خلط شده از قدما هم شده، از متأخرین و از اساتید بزرگوار حوزه هم یه خلط در آثارشون کردن و این درست نیست. اصلا خلط بین دو ضرورت هست، هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره. خب یه ارجاعی هم بدیم به روایات اهل بیت، برای که بدونیم در کنار این همه متفکران، گفت که فکر میکنم امام صادق علیه السلام یه حرفی داشته باشه. دوستان حتما مراجعه کنن به سه مورد رو اشاره کردم در توحید صدوق هم هست، ولی حداقل این کافی رو حالا حتما مراجعه کردن دوستان. باب و صفات ذات، ایشون یه تعریفی مرحوم کلینی میکنن برای فرق بین صفات ذات و صفات فعل. خاطرتون هست چجوری تعریف میکنن؟
من میفهمم هر صفتی که فقط یک طرفش رو نسبت داد، یعنی ایچ اگر صفتی باشه که هم بشه به خدا هم میکرد
ایجابن و سلبن،
این صفت فعله. میگه نه فقط میشود بر خداوند متعال ایجابن هم کرد و شفر زد.
این که بگیم خداوند عالم است و عالم نیست نمیشه، قادر است قادر نیست. ما میتونیم بگیم خدا رازق است و رازق نیست. الان رزق داره لحظه دیگه رزق نمیده، مشکل نداره. حال سوال ایشون میفرمان، مرحوم کلینی میفرمان، آیا اراده از دسته اول است که قابلیت سلب دارد؟ میشه گفت خداوند مرید نیست، خدا لم یرد ثم اراد، میشه گفت؟ یه باید بگیم نه، خداوند اراد فی کل الاحوال، اراد جمیع اشیا، معلوم است. بنابراین تعریف میشه صفت فعل. بعد ایشون بعد از که این تعریف رو مطرح میکنن میفرمان باب الاراده انها من صفات الفعل و سائر صفات الفعل. عنوان باب است، اراده صفت فعل است، البته صفت فعل هم منحصر در اراده نیست، خلق و رزق و اینها هم همه صفت فعل هم. که گفتیم بقیه صفات فعل تابع اراده است، یعنی همه از شؤون اراده است، به اراده است. اگه بخوام بگیم خداوند متعال یک صفت فعل داره به نام اراده، اون مبنای اهل بیت چندان اشکالی نداره، بلکه اشکالی نداره. این و سائر و صفات الفعل، نه صفاتی که در عرض اراده، صفاتی که به اراده برمیگردن، خلق و رزق و هر شود که رحمت و محبت و غفران و تواب بودن خدا، بخشنده بودن خدا، نام صفت فعل دیگه، نام تابع اراده خداست. بعد ایشون روایاتی رو در اینجا نقل میکنن که روایات خیلی بیش از اینه، در کتب اصحاب ما مثلا قدمای از اصحاب به کراتی روایات آمده. مرحوم میکنه اینی چند تا رو میارن، کسی از دوستان دارم بخونم؟ بله، هفت تا میارم. حالا روایت اول رو بخونید. بفرمایید.
محمد بن یحیی العطار عن احمد بن محمد بن عیسی العشری عن حسین بن سعید الحوزی عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت لم یزل الله مریدا.
سوال کردم، سوالی بخونید. لم یزل الله مریدا، آیا خدا از ازل مرید بوده؟ قال
ان المرید لا يكون الا المراد معه لم يزل الله عالما قادرا ثم امرا.
معنا بفرمایید، جواب حضرت معنا کنید. ان المرید
از مورد
نه، ترجمهش کنید. جواب حضرت چی بود؟ او گفت آیا خداوند از ازل مرید بوده؟ حضرت میخوان بگن نه، مرید نبوده. جواب میدن، استدلال هم میکنن، تو جوابشون یه برهان هم خوابیده که ان المریده لا یکون الا لمراد معه. مثلا اراده از مراد قابل تفکیک نیست. اگر خداوند از ازل مرید بود، باید تمام مرادهای خداوند از ازل باشن. همین که از این طرف ببینیم مرادهای خدا از ازل نیستن، حادثن، این هم وجود العالم بعد عدمهی ینفل اینجا، حالا اینجا ینفل ازلیه، حضرت من ینفل ازلیه، بیان کاملا عقلیست. بعد حضرت میفرمان جواب اسوا، اول نقد میکنند ازلیت اراده رو، بعد مدعا رو بیان میکنند. میگن چی؟ خداوند از ازل عالم و قادر بود، یعنی علم و قدرت جز صفات ذاتن. ثم اراد، اراده صفت چیه؟ فعله. اراده صفت فعل و حادثه.
تفاوت استعداد قوابل که فلسفه مطرح میکنن، زمانش که برسه خدا ایجاد خواهد.
خب حالا یه اشکالاتی به اون مبانی فلسفی داریم که اصلا قابلیت از کجا آمده؟
اینجا که شما و من لا یکون الا لمرادن،
الا لمرادن، نه اگر اگر از ازل باشد اراده، باید بگیم هر آنچه را که خداوند اراده کرده است از ازل با خدا همراه بود. لمراد معه، باید معیت داشته باشه عالم، عالم امکان با خداوند متعال.
جسم خدا بیان خداوند از ازل اراده کرده، ولی زمان خاص که جسم شریف ایشون بیاد
دو. خب نه، میدونم، حالا سوال همینه که آیا آمدن این جسم قبلش میتونست بیاد یا نه؟ قبلش میتونست بیاد یا نه؟
امام عرض میکنم
الا لمراد معه دیگه. اگر اینجوری بود، شما باید بگید خداوند متعال از ازل اراده کرد که نبی مکرم اسلام الان موجود بشه. میگه نمیشه، اراده با مراد همراه، استدلال عقلیه. او که اراده نیست، او علمه. یکی از اشکالاتی که هم به نظریه دایی وارد است هم به نظریه فلسفی این است که شما اصلا معنای اراده رو متوجه. حضرت می فرمان شما معنای اراده رو متوجه نشدید. اراده دو تا معنا داره، یکی معنای خواست، میل، محبت، یکی معنای اراده است، یعنی همون چیز که اعمال قدرته. در خواست آقا من میخوام، همجور که میگیم میخوام اینجوری بشه، شاید 100 سال بعد میشه، این میخوام که اراده نیست. من میدونم که 100 سال بعد این کارو میکنم، من دوست دارم که اینها که اراده نیست. اراده کجاست؟ اعمال قدرته، اعمال سلطنته. محال است، یعنی من اراده میکنم موجود شود. حتما من باید با مراد باشم. این است که ما تو بحثای کلامون میگیم، میگیم قبل از اراده وجوب نیست، اما بعد از اراده وجوبه. اون مبانی عقلی و نقلی هم درسته. وقتی اراده شد تحقق مراد هنوز ممکنه، واجبه. من تا قبل از که اراده کنم، اراده آب خوردن کنم، ممکنه آب خوردن، اما وقتی اراده کردم آب خوردن واجبه. امکان ندارد اراد با مراد همراه نباشد، چون رابطه وجوبی داره. اصلا اراده بدون مراد یعنی اراده نیست. هر جا شما گفتید اراده هست اما مراده نیست، این معلوم اراده نیست، چون اراده یعنی نفس اعمال سلطنت. ها، پس فرمایش حضرت یه بیان عقلیه. حقیقت اراده بدون مراد ممکن نیست. این که میگید از ازل اراده کرد تا در این زمان ایجاد بشه، یعنی اراده نکرد، میخواست اراده کنه، دوست میداشت. چه زمان اراده میکنه؟ همون موقع که اعمال سلطنت میکنه، اراده میکنه مراد تحقق.
مثلا اطلاعات میده شاه الله یراق خطیل، فرض کنیم که حدیث باشه
و سندش تمام باشه، بله، اون مشیت غیر از اراده است، حتما همینطوره. بله، این همون بحثی که الان باب مشیت و اراده در همینجا، اون مشیت، بله، اونجا هم در باها، اونجا هم در باب مشیت، وقتی که مشیت میکنید مشاء میاد، اما در عالم مشیت، عالم تقدیر، همونجا هم وقتی خداوند مشیت میکند که شما فردا بیایید، مشیت فردا آمدن نیست، همون مشاء تحقق پیدا میکنه. لم یکن شیئا مذکورا، لم تکو شیئا، حضرت فرمودن ائمه گفتن دو مرتبه برای تحقق و کونیت، یکی لم تکو شیئا، هیچی نبودید، هنوز مشیت هم نبود. لم یکن شیئا مذکورا، شیء بود اما شیء مذکور نبود، در بیرون نبود. شیئتش کجا بود؟ تو عالم تقدیر بود. تو عالم تقدیر، تو عالم مشیت هم باز مشیت از مشا جدا نیست. شیء لم یکن شیئا مذکورا، شیئیت میاد. تا خدا مشیت کرد که یک کسی، شما آخر سال خدا به شما این ثروت رو بده، این منزل رو بده، خدا مشیت میکنه. تا مشیت کرد مشاهش تحقق پیدا میکنه، اما در عالم مشیت برای تحققش امضا میخواد، یه اراده دوم میخواد. اونجا هم حواسمون باشه مشیت بدون مشاه نیست، مشاه از جنس خود مشیت. حالا خیلی داریم حاشیه میریم. خب روایت دوم، اینم بد نیست در مقابل این بفرمایید. حالا سند رو نخونید، رحمت خدا بر همه این اصحاب ما که این معارف رو ما رسوندن. از بکیر ابن عین قال
قلت لابی عبدالله علیه السلام علم الله و مشیت و هما مختلفان یا متفقان؟
آیا علم و مشیت دو چیزن یا یه چیزن؟ حضرت فرمودن چی؟
علم لیس و
مشیت، علم مشیت نیست، دو چیز هم که عرض کردم. ماهیت علم مثلا با ماهیت مشیت فهم میکن. خب
فلا تروا انك تقول سافعلم كذا ان شاء الله، فلا تقول سافعلم كذا
ان علم الله. حضرت یک تذکر وجدانی میدن، یعنی خود شما هم همین رو میگی، میگی ان شاء الله من این کارو میکنم، اگر خدا بخواهد من این کارو میکنم، نمیگید اگر خدا بداند. اگه علم و مشیت یکیه، اگه خدا بدونه من فردا ان شاء الله میرم زیارت، کسی میگه خدا که میدونه. اگه خدا بخواهد، معلوم است که مشیت غیر از علم میشه. خب هم لم یشه. همین که میگید انشاء الله اگر بخواهد، فرض گرفتید که خداوند نخواسته یا ممکن است نخواسته باشه. حالا حضرت فرمودن دلیل الا انه لم یشه. لم یشه یعنی احتمال نمیشه. چی؟ خب لما که نمیدونیم که منظور از لم یشه، نمیشه خدا مشیت یعنی خداوند چی؟
اینم خلاف وجدان ما از کجا داریم خدا
نخواسته؟ آها مشیتی که در مقام فعله احسن، یعنی خداوند متعال در اون لحظه در در لحظه آخر همه چیزم فراهمه. اگه خدا مشیت نکنه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. حالا دوستان به نظرم بد نیست چون اینا رو میخونن، این دوره‌ای رو که ما اینجا هم گفتیم تحت عنوان آموزه توحید در معارف اهل بیت روی کانال ما هست، 19 جلسهش گفتیم دیگه از اول، نه بعضی درسهاش از اول شروع کردیم از بحث توحید. بله بحثش توحید توی این، اونو به نظر من دوستان کنارش بخونن، یه دوره این نظام معارف اعتقادی درشون باشه که اون دستگاه معرفتی که ما در کتاب سنت داریم، این مشیت و اراده و تقدیر و اینا هر کدامش یه جایی داره. خب فعضا شاعه کان الذی شاعه کما شاعه، اگر خدا مشیت کند آنچرا که مشیت می کند کان الذی شاعه کما شاعه. اینم شو گفت خدا مشیت کرده اما تحقق پیدا نکرده. و علم الله از سابق المشیه، دوتا هستن، علم خداوندم بر مشیتش چیه؟ یعنی به تعبیر دیگه خداوند از روی علم مشیت میکنه اما مشیتش غیر این علم نیست.
خود مشیت مخلوق درسته؟
مشیت مخلوق
داره. مدیات شارون میگه خلق الله المشیعت به نفسه.
به نفسه ها.
این مشکل دور چطور خود مشیت رو با چه مشیتی؟
اینجا که قرار نیست در زیر شرح تجوید رو حل کنیم. آره. در اینجا فقط خواستیم یه ارجاع. اون
اشکالی که به اراده شد توی
نه اشکال وارد نیست. اشکال وارد نیست. این بحث خودش داره دیگه. اینا هم درس میخواد ایشالله. خب این دیال بحث اراده به همین مقدار دوستان هم مراجعه کنن. جلسه آینده دیگه این بحث سمیع و بصیر این مقدار پیش مطالعه دوستان داشته باشن. میخوام این تکه رو یه خورده سریع‌تر بریم تا برسیم به قسط و قفل. دوباره اونجا یک بحث جدی داریم. الحمدلله رب العالمین. صلی الله
نظر
بحث اراده
رسپانی در باب اراده خدا بحث این شوق ذاتی و بنجس ذاتی و
یه نظر دارن. حالا من گفتم تو بحثام، نه اونا هم در واقع توی این بحث قواعد فلسفی گفتیم دیگه، همه همین رو میگن. شما ابن سینا هم نگاه کنید وقتی میخواد اراده رو معنا کنه میگه علم ذاته فبتحج به ذاته، یعنی در واقع فیلسوفان همون کاری که ما انجام می تحلیلی که از ما دارن. گفتیم اراده در ما به یه مناسبت می رسن تو بس جبر اختیار اینو می رسن. از دیدگاه فیلسوفان فعل اختیاری ما تابع علم و شوق دیگه، ما علم پیدا می کنیم بعد میل پیدا می کنیم، این اراده است. همین رو در باب خداوند پیاده گفتن خداوند به ذات خودش و کمالات خودش علم پیدا میکنه. فبتحج اسم میل نذاشتن، اسم گذاشتن ابتهاج، اسم گذاشتن عشق. یکی میگن خدا خودش معشوق خودشه، منظوره بعدم روایت هم براش درست کردن دیگه. کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق بکی اعرف. این همینه احببتو ان اعرف، این همون